ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، به مجله نیمروزی ما خوش آمدید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی با این مجله در نهمین روز از نوروز، فروردین 1403. پیش از اینکه وارد مجله بشیم، اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. حسین رمضانی، معاون اجرایی پلیس راهور نیروی انتظامی، میگوید شهروندان باید قبل از خرید و فروش خودرو مراقب باشند خودروی مورد معامله جریمه کشف حجاب نداشته باشد. این مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دیروز 8 فروردین اعلام کرد که استعلام پیشینه جریمه حجاب از طریق یک برنامه کاربردی قابل دسترسی است. موضوع فرستادن پیامک‌های موسوم به تذکر کشف حجاب به مالکان خودروها در ایران در ماه‌های اخیر بارها خبرساز شده. جریمه مالی و توقیف خودرو از جمله مجازات‌هایی است که برای مالکان آنها در نظر گرفته می‌شود. در همین حال موارد بسیاری از اشتباه‌های فاحش در فرستادن چنین پیامک‌هایی در ایران گزارش شده. در پیوند با همین موضوع و از سوی دیگر، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی هم روز گذشته با تایید افزایش میزان جریمه‌های رانندگی در ایران گفته که این تصمیم به گفته او متناسب با نرخ تورم تصویب شده. علی بهادری جهرومی چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت ادعا کرده که این اقدام در راستای حفظ و صیانت از جان و سلامت مسافران انجام میشه. او درباره میزان افزایش جریمه‌های رانندگی توضیحی نداده. هرچند بیشتر و در نخستین روز سال نو، تیمور حسینی فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داده بود که نرخ جریمه های رانندگی به گفته او دست کم 5 برابر افزایش پیدا میکنه. وکیلان 11 کنشگر حقوق زنان در استان گیلان که مرداد سال گذشته بازداشت شده بودند، خبر دادند که این فعالان در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. مصطفی نیلی به شبکه شرق گفته که دادگاه رسیدگی به این پرونده اسفند گذشته برگزار و حکم مجازات این کنشگران چهارشنبه ابلاغ شده است. یکی دیگر از وکلای این پرونده هم بیشترین مجازات را برای زهره دادرس عنوان کرده که به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی به 6 سال و 1 روز حبس و به اتهام اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ایران، آنطور که مقام‌های امنیتی و قضایی در ایران می‌گویند، به 3 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم شده است. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روزهای 25 و 26 مرداد سال گذشته تعدادی از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی ساکن استان گیلان از جمله جلوه جواهری، متین یزدانی و فروغ سمینیا را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا دیروز چهارشنبه اعلام کرد 6 فرد و 2 نهاد مستقر در کشورهای روسیه، چین و امارات به دلیل تأمین مالی برنامه تسلیحاتی کره شمالی تحریم شدند. کره جنوبی متحد آمریکا هم تحریم‌هایی را علیه 4 تن از این 6 نفر و همچنین این 2 نهاد اعمال کرده. پیونگیانگ در سالهای اخیر صاحب زرادخانه سلاح‌های هسته‌ای است و توانایی خود در ساخت موشک‌های بالیستیک را به طور چشمگیری افزایش داده است. کره شمالی به دلیل توسعه برنامه موشکی و هسته‌ایش تحت تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی قرار دارد. و اینکه پلیس آمریکا در ایالت ایلینوی اعلام کرد که 4 تن از جمله یک دختر نوجوان با ضربه‌های چاقوی یک مرد در شهر راکفورد در این ایالت کشته شدند. پلیس تایید کرده که دست کم 5 تن هم در نتیجه این حمله زخمی شدند.
ممنونم بنیامین صدر بود که با او شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. خبرهای بیشتر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. اگر به وبسایت ما رجوع بکنید، گزارشی داریم از مصائب پزشکان کارآموز، از تبعیض و تحقیر تا کار طاقت فرسای بیمزد. چند روزی از نوروز امسال نگذشته بود که خبر خودکشی یک پزشک جوان، پرستو بخشی، به شدت خبرساز شد. اما اونچه که در این مجله خواهیم شنید، از آخرین تحولات در روابط و اختلافات اسرائیل و آمریکا و افزایش فشارهای بین المللی بر اسرائیل خواهید شنید. درباره احکام صادر شده برای 11 کنشگر حقوق زنان در گیلان گزارش و مصاحبه خواهیم داشت و به اصفهان هم خواهیم رفت و از فرونشست زمین در این منطقه خواهیم گفت. بله، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل که با آمریکا سفر کرده، روز چهارشنبه در دیدار با لوید آستین همتای آمریکایی خودش بر لزوم عملیات در رفح تاکید کرده. اما به نوشته CNN، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا، جک سالیوان مشاور امنیت ملی این کشور و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا همگی با آقای گالانت گفتند که اسرائیل باید به فکر طرح جایگزین به جای حمله بزرگ به رفح باشه. در این حال با وجود اختلافات میان رهبران دو کشور، سفر هیئتی که از توی اسرائیل به واشنگتن لغو شده بود اعلام شد که قرار هست برگزار بشه. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل جزئیات بیشتر رو به ما میگه در رابطه با این تحولات.
جان کربی سخنگوی دستگاه امنیت ملی آمریکا بعد از اون تشدید اختلافات بین دولت بنیامین نتانیاهو و آقای بایدن بر سر اینکه آمریکا قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت رو وتو نکرد، جان کربی آمد و یک سلسله مصاحبه‌های پشت سر همی به رسانه‌های اسرائیل داد، از جمله به شبکه 14 تلویزیون اسرائیل که این یک شبکه است که در دفاع و حمایت از دولت بنیامین نتانیاهو آوازه داره. آقای کربی آمد و تاکید کرد که اصلا روی کرده دولت واشنگتن در قبال اسرائیل تغییری نکرده، اسرائیل نباید نگران باشه که گویا آمریکا او رو رها کرده. آقای جان کربی در این گفتگوها چند بار تکرار کرد که جو بایدن همون گونه که در طول تمامی کریر سیاسی خودش بیان کرده، اون یک طرفدار ملی‌گرایی یهودیان در اسرائیل بدون اینکه خودش یک یهودی باشه. و در داخل خود اسرائیل هم برخی از وزیران ارشد کابینه جنگ مثل جنرال بنی گانتس به نتانیاهو گفتن اینکه در اختلافات با آمریکا خیلی زیاد این رو علنی کردی، این در نهایت به سود اسرائیل نیست، مخصوصا که الان یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم همین دو سه روز اخیر آمریکا بود، در پنتاگون حضور یافت و در اونجا درخواست دریافت هرچه سریع‌تر تسلیحات رو کرد، بر هم برای ادامه عملیات در غزه و هم برای جنگ احتمالی با حزب الله. در نتیجه این تماس‌ها و یک نوع دلجویی‌هایی که ظاهراً از سوی واشنگتن صورت گرفت و اینم که یک هیئت دو حزبی از کنگره آمریکا در روز گذشته آمده بود به اسرائیل و اینها با نتانیاهو دیدار کردند، در هر حال قرار شده که اون هیئت ارشد اسرائیلی به آمریکا بره که ببینه مقامات آمریکایی واقعا چه جایگزینی میخوان برای عملیات اسرائیل در رفح عنوان بکنن، در حالی که خود نتانیاهو دیروز دوباره در دیدار با همین هیئت کنگره آمریکا گفتش که پیروزی در جنگ غزه بدون عملیات در رفح متصور نیست.
خانم رام، کنار این اختلافاتی که با آمریکا وجود داره، به نظر میرسه فشارهای بین المللی هم بر اسرائیل افزایش یافته. رئیس جمهور کولومبیا تهدید به قطع روابط با اسرائیل کرد. از طرف دیگه آفریقای جنوبی اون پرونده شکایتش در دادگاه لاهه رو داره پیگیری میکنه و ایرلند اعلام کرده که وارد این پرونده خواهد شد. اینها چه بازتابی در داخل اسرائیل داره و در اسرائیل چی میشنویم در مورد این فشارهای بین المللی؟
برای مخالفت کشورهای و قدرت‌های بزرگتر از اونها، بزرگتر از کولومبیا و آفریقای جنوبی و ایرلند هم اسرائیل واقعی قائل نشد. اسرائیل در واقع آفریقای جنوبی رو عملاً در کنار جمهوری اسلامی ایران، حماس و جهاد اسلامی و حوثی‌ها قرار داده و میگه که الان آفریقای جنوبی از دیدگاه اسرائیل جزء محور شرارت به توصیف اینها هست که داره به اون گروه مسلح حماس در واقع کمک عملی میکنه. اسرائیل در مورد کلمبیا هم خب الان با این تغییرات سیاسی که در کادر رهبری کلمبیا صورت گرفته، گفته که رئیس جمهوری کلمبیا یک شخصیت نامطلوب هست از دیدگاه اسرائیل. ببینید آقای بنیامین نتانیاهو برای تأکید بر مواضع خودش که معتقد تصویب این نوع عملیات میتونه از منافع و از امنیت مردم اسرائیل دفاع بکنه و مانع از تکرار حملاتی مشابه از سوی گروه افراطی حماس یا حزب الله بشه، اون میخواد که این برنامه‌های خودش رو پیش ببره و حتی حاضر شد که با دولت آمریکا، اصلی ترین و مهمترین متحد اسرائیل، هم علنا در بیفته و به خواسته های بریتانیا، آلمان و یا هشدارهایی که دولت‌های دیگه دادن در این رابطه چندان اعتنایی نکرده. اسرائیل میدونه که وقتی که این بحران ها معمولا پشت سر گذاشته بشه، این روابط هم خودش کم کم بهبود پیدا خواهد کرد، چه بسا که این فراز و نشیب ها در روابط همیشه متشنج اسرائیل و ترکیه هم بوده که بعد از اینکه بحران ها پشت سر گذاشته میشه، دوباره معمولا خود ترکیه بوده که بار دیگه به طرف اسرائیل آمده.
آخرین تحولات در ارتباط با روابط آمریکا و اسرائیل و اختلافات این دو کشور رو با فرنوش رام شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما بریم به ایران. وکلای 11 کنشگر حقوق زنان که در مرداد ماه امسال در آستانه اولین سالگرد اعتراضات سراسری 1401 توسط نیروهای امنیتی گیلان بازداشت شده بودند، به شبکه شرق گفتند که در حکم اولیه که روز چهارشنبه از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت صادر شده، این 11 نفر در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. توضیحات بیشتر رو بشنویم در گزارش نسرین افشار.
وکلای 11 کنشگر حقوق زنان در استان گیلان که مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بودند، خبر دادند که این فعالان امور زنان توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. این فعالان سال گذشته در آستانه اولین سالگرد اعتراضات سراسری 1401 به طور همزمان در یورش‌های جداگانه ماموران به خانه‌هایشان در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان توسط دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بازداشت شده و حدود دو ماه بعد با قرار وثیقه به طور موقت از زندان لاکن رشت آزاد شدند. وزارت اطلاعات ایران پس از بازداشت این فعالان، آنها را به فراهم آوردن مقدمات اغتشاشات در گیلان و کردستان متهم کرده بود. روز چهارشنبه اما مصطفی نیلی، وکیل دو تن از این فعالان، به روزنامه شرق گفته است که حکم اولیه گروهی از این فعالان صادر شده و آنها به 1 تا 9 سال حبس محکوم شدند. آقای نیلی درباره احکام صادره برای موکلانش گفت که فروغ سمیعی نیا به 2 اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 3 سال و 6 ماه و 1 روز حبس و به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی به 2 سال و 7 ماه و 16 روز حبس تعزیری محکوم شدند. این وکیل دادگستری همچنین خبر داد که جلوه جواهری هم به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش شبکه شرق، دیگر وکلای این پرونده هم گفتند سنگین ترین حکم به زهره دادرس داده شده که برای چنین اتهامات مشابهی در مجموع بیش از 9 سال حبس گرفته است. بر اساس این گزارش، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین هشتری، شیوا شاه سیاه، نگین رضایی، زهرا دادرس و آزاد چاوشیان نیز به اتهام اجتماع و تبانی هر کدام به 3 سال و 6 ماه و 1 روز حبس و به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی هر کدام به 2 سال و 7 ماه و 16 روز حبس تعزیری محکوم شدند. این دادگاه همچنین هومن طاهری را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. مصطفی نیلی همچنین یادآوری کرده است که بنابر حکم دادگاه، مجازات اشد صادر شده برای متهمان این پرونده قابلیت اجرا خواهد داشت. در واکنش به بازداشت این فعالان اما، سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد حکومت جمهوری اسلامی فشار بر مجموعه بزرگی از مخالفان مسالمت‌آمیز را افزایش داده است. همچنین 228 شخصیت سیاسی و حقوق بشری در فرانسه نیز خواستار آزادی آنها شدند.
گزارش نسرین افشار رو میشنیدید درباره 11 کنشگر حقوق زنان در گیلان که به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. در ارتباط با همین موضوع و جزئیات بیشتر در مورد این 11 نفر، وضعیت زندان، بازجویی ها و احکامی که برای اونا صادر شده، با دیاکو علوی فعال حقوق بشر ساکن فرانسه گفتگویی کردیم که میشنوید.
این مسئله نه تنها کم تردیده شده، بلکه به طور خاص در گیلان تقریبا میتونیم بگیم یک اتفاق نادر بوده. به طور خاص واکنشی که دستگاه امنیتی گیلان هم نشون داده بعد از اینکه 12 نفر رو بازداشت کرده، بلافاصله یه اطلاعیه منتشر کرد در روز 26 مرداد، یک روز بعد از بازداشت، و ادعا کرد که یک تیم اغتشاشگر رو که قصد داشتن برای سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی به قولی کارهای خرابکارانه انجام بدن رو متلاشی کرده. این واکنش سریع از طرف دستگاه امنیتی هم در رابطه با صدور این اطلاعیه حتی اتفاق نادریه، چون همونطور که شاهد هستیم معمولا اطلاعیه های از این دست برای موارد خاص منتشر میشه، اما گویا دستگاه امنیتی گیلان خیلی با تعجیل این مسئله رو منتشر کرد و در رابطه با اینکه این افراد به برنامه‌شون ایجاد ناامنی و فراهم کردن مقدمات اغتشاش و چیزهای از این طریق بوده. اما واقعیت از این قراره که همه آنچه که در رابطه با این گروه وجود داشته، همه آنچه که توی پرونده اینها هست، برخلاف تمام آنچه که توی دوران بازجویی، دوران بازداشت و در دادگاه گذشته و برخلاف اون چیزی که حتی در اطلاعیه وزارت اطلاعات هم آمده در 26 مرداد سال گذشته، اینه که همه چیز فقط برمیگرده به یک گروه تلگرامی. افرادی که داخل این گروه بودن هر کدوم به 6 سال حبس محکوم شدن. تفاوت سنگین ترین حکم که به زهره دادرس داده شده 9 سال به خاطر این بوده که صرفا این گروه رو درست کرده. باید تأکید بکنیم اینجا، یعنی فراموش نکنیم که 8 نفر از این افراد حداقل هیچ سابقه کیفری نداشتن، هیچ وقت بازداشت نشدن، سابقه هیچ مسئله ای نداشت. افرادی بودن که بدون سابقه صرفا به خاطر تو تشکیل یه گروه تلگرامی که توش حرف زدن، اگه قرار بر این باشه شاید میبایستی نمیدونم هزاران هزار نفر رو به خاطر عضویت تو گروه.
آقای علوی، یعنی در واقع اون اتهام تشکیل شبکه غیرقانونی منظورشون عضویت در یک گروه تلگرامی هست، درسته؟
بله همینطوره. و چیزی که جالب توجهه و در رابطه با همین مسئله بی سابقه بودن این شیوه بازداشت و این جمعی حکم صادر کردن به این شیوه، همینطور لازمه بهش اشاره بشه، خشونتیه که در زمان بازداشت تمام این افراد صورت گرفته.
خبرهایی داشتیم مبنی بر این که به شدت تحت فشار بودن که به اون چه که بازجویان میخوان اعتراف بکنن. همینو میخواستم بپرسم، این فشار، خشونت که میگید به چه شکلی بوده؟ این فشارها به چه شکلی بوده؟
از 12 نفری که 25 مرداد ماه بازداشت شدن، حداقل 10 نفر بدون حکم قضایی، یعنی بدون اینکه هیچ حکمی دریافت بکنن، بازداشت شدن. این افراد خب قاعدتا تقاضا کردن که برگه جلبشون، حکم قضاییشون رو ببینن. بلا استثناء همه افراد مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. موقع بازداشت، زمانی که محل زندگی اینها رو تفتیش میکردن، بعضیاشون بعضن بیشتر از یک ساعت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. تعدادشون توی خیابون روبوده شدن، روی سر بعضیاشون توی خونه ها، زمانی که موقع رفتن برای بازداشت برای اینکه رمز تلفن هاشون رو بگیرن، اسلحه روی سرشون گذاشتن و تلاش کردن برای اینکه اینها رو خفه بکنن، دست روی گردنشون گذاشتن. این اتفاق، یعنی این حجم از خشونت در لحظه بازداشت واقعا بی سابقه بوده. از طرف دیگه در دوران بازداشت، توی روزهای اول به طور خاص، زمانی که اینها توی بازداشتگاه در اطلاعات گیلان بودن، فشاری که روی اینها بوده واقعا وحشتناکه. از جمله میشه به مواردی اشاره کرد، از جمله حداقل تعداد خیلی زیادی از این بچه‌ها متاسفانه مورد تعرض جنسی قرار گرفتن. منظور من از تعرض هم حتاکی، هم خطاب قرار گرفته شدن با الفاظ جنسی رکیک و بیشتر از اینها بوده. این حجم از فشار احتمالاً به خاطر این بوده که اون بیانیه‌ای که قبل از اینکه هر چیزی شروع بشه صادر شده، تلاش بوده برای اینکه مستندات ساخته بشه، مستند اضافی ساخته بشه در رابطه با چیزی که اصلا وجود نداشته.
صدای دیاکو علوی فعال حقوق بشر در فرانسه را میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
نماینده شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی با هشدار درباره موزل فرونشست زمین در این منطقه این مسئله رو بسیار خطرناک توصیف کرده و گفته که اگه تا چند سال آینده فکری برای حل اون نشه همه باید اصفهان رو ترک کنن. به گفته مهدی طغیانی کل دشت اصفهان به خاطر خشکی رودخانه فلات مرکزی ایران در خطر فرونشست قرار داره. منصور سهرابی کارشناس محیط زیست ساکن آلمان در گفتگو با مهدی طاهباز درباره همین بحران فرونشست زمین در ایران و به خصوص الان در اصفهان توضیح میده.
تنها اصفهان نیست که این شرایطو داره. متاسفانه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی مخصوصا در ایران طوری بوده که این فضا رو ایجاد کرده. حالا در اصفهان هم قضیه برمیگرده به مسئله آب‌های زیرزمینی و مدیریت منابع آبی. برداشتی که صورت میگیره در اونجا بسیار بیشتر از آبیه که وارد آبخانها میشه. این در واقع ما کسری‌های زیادی رو داریم. این کسری‌ها هر سال روهم انباش شده و تبدیل به یک کسری تجمعی شده که فضای خالی در خاک ایجاد کرده و این فضای خالی به مرور سبب فرونشست زمین میشه. از طرف دیگر سدسازی هایی که صورت میگیره، انتقال آب هایی که انجام میشه و هر نوع دستکاری که ما در سیکل هیدرولوژیک داریم سبب میشه که این مسئله تجدید بشه و روند طبیعی خودش رو طی نکنه. در حقیقت وقتی که ما کاری میکنیم که زایندرود خشک بشه و آبی در اون جریان نداشته باشه، در حقیقت تغذیه آبهای زیرزمینی هم صورت نمیگیره. لذا من تصور میکنم که این مسئله بسیار بسیار مهم هست و ادامه این روند میتونه آینده اصفهان رو با مخاطره مواجه بکنه و دیگه مردم مجبور بشن از اونجا کوچ بکنن. این مثلا هم بگم خدمتون، اگر زمینی که فرونشست پیدا کرد بعد از اینکه فرونشست انجام شده اگر آب کافی هم وجود داشته باشه دیگه جبران پذیر نیست.
دقیقا من میخواستم همینو مطرح کنم آقای سهرابی. یک بحث جلوگیری از تکرار چنین فجایع زیست محیطی هست، یکی بحث درمان هست و اینکه چگونه میشه همچین اتفاقاتی که افتاده رو به شکل حالا نه به اون صورت اولیه ولی به یک صورتی درآورد که چه برای انسان چه برای محیط زیست چه برای بناهای تاریخی خطر نداشته باشه.
ما میتونیم تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که مدیریت درست منابع آب داشته باشیم، یعنی اون کسری های تجمعی رو دیگه نداشته باشیم و سعی بکنیم بیلان آب در اونجا یک بیلان تقریبا اگر ممکنه مثبت هم باشه و آبی که وارد آبخانها میشه بیشتر از برداشت باشه که یکم دور از واقعیت ایران هست، به دلیل اینکه بسیاری از مناطق ایران مخصوصا در اصفهان بیش از 50% آبی که مصرف میشه از منابع آبی زیرزمینی هست. خود این مسئله میتونه مشکل رو ایجاد بکنه. حالا زمینی که فرونشست پیدا کرده و خاک در پایین انباش شده، اگر آب کافی هم داشته باشیم به جای اول خودش بر نمیگرده. اگر آب خیلی زیاد باشه حتی میتونه مشکلات دیگه هم ایجاد بکنه، یعنی هم میتونه تبدیل به سیلاب بشه هم میتونه فرسایش تونلی در خاک ایجاد بکنه که خود اون هم باز معضلاتی رو در واقع پیش میاره. پس ما باید برنامه ریزیمون برای جلوگیری از فاجعه‌های بیشتر باشه و سعی بکنیم که اون جاهایی که هنوز در آستانه فرونشست کامل قرار نگرفتن، هنوز این امکان وجود داره که بشه در این حد که موجود نگهشون داشت برای اونها کاری بکنیم و در واقع همون مسئله هست، با تغذیه آبخانها با آبخانداری درست میتونیم فاجعه و جلوشو بگیریم و جاهایی که در مسیر فرونشست هستن اما به طور کامل فرونشست پیدا نکرده اند و میتونیم جلوشو بگیریم که خسارتو کمتر بکنه. ولی متاسفانه
آیا برنامه هایی در این رابطه به چشم میخوره توسط حالا مسئولان زیست محیطی در جمهوری اسلامی؟
شما ببینید الان هفته قبل یا در طی ماه اخیر بارش های بسیار زیادی رو داشتیم در مناطق مختلف کشور، از سیستان و بلوچستان بگیر تا قسمت های غرب و شمال غرب کشور بارش بسیار شدید سیلاسا. متاسفانه از این آب هایی که به دلیل بارش‌های سنگین داشتیم هم نتونستن استفاده بهینه داشته باشن و حاکمیت برنامه مدون درستی برای تغذیه آبخوان‌ها و آبخوانداری نداره. بیشتر نگاه‌های سازه‌ای هست. بعد از این سیلاب‌ها هم دوباره به فکر این افتادن که در بعضی از جاها سدسازی بکنن که مثلا سد بتونه جلوی سیل رو بگیره، در حالی که خود سدسازی هم میتونه مشکلاتی رو برای مناطق دیگه ایجاد بکنه. الان برای نمونه در تهران ما 5 تا سد رو داریم. بعد از ساختن این 5 تا سد که در اون منطقه صورت گرفته، دشت ورامین با مشکل فرونشست مواجه شده. یعنی از اون آغازی که روندش از اونجا آغاز شده، در حد پروژه های ملی و کلان من چیزی ندیدم. تک و توک در جاهای مختلف کارهای صورت گرفته، ولی نسبت به حجم فرونشستی که در ایران وجود داره از 610 تا دشت، بالای 500 دشت ما ممنوعه هستن و بالای نزدیک، گفته میشه نزدیک 300 دشتمون ممنوعه بحرانی هستن، اقداماتی که داره صورت میگیره در حد صفر هست.
گفتگوی مهدی تاهباز همکارم با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بریم به سیستان و بلوچستان. در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی درباره فشار نهادهای امنیتی به کارکنان مسجد مکی برای جلوگیری از ورود مسافران نوروزی به این مکان منتشر شده. فرزند مولوی عبدالحمید، مولوی محمد طیب، در یک استوری خطاب به نهادهای امنیتی نوشته که چه جوری و با چه حکمی از ما می‌خواهید که مهمونا رو داخل مسجد مکی نذاریم وارد بشن. در واقع بحث برخورد با مهمونان مسافران نوروزی و مهمانهای مولوی عبدالحمیده. فضا همچنان فضای نوروزه. همکاران من در رادیو فردا هم برای شما تبریک ها و آرزوهای نوروزی دارن.
بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق.
من حمید فاطمی هستم. نوروز خجسته و سال نو رو به همه شنوندگان عزیز در هر کجای جهان که هستند تبریک میگم و سال بسیار خوب و پرباری براشون آرزومندم و امیدوارم که همیشه خوب و خوش و تندرست و پیروز باشید. نوروزتون فرخنده.
من پانیدا هستم. سال نو رو به همگی تبریک میگم و امیدوارم که هر جای دنیا که هستید بهترین اتفاقات رو برای خودتون رقم بزنید.
من حسن حسنی نوروز را به همه شما تبریک میگویم. امیدوارم لحظات زندگی تان سرشار از شادی و آرامش باشد. عید نوروزتان مبارک.
بهار اومد، گلا وا شد، دل ما باز خاطر خواه شد. بهار اومد، هوا خوبه، نگار من چه محجوبه.
من بابک غفوری آذر هستم و امیدوارم که سال خوب و سلامتی در پیش داشته باشید.
بهار اومد، هوا خوبه، نگار من چه محجوبه. نگار من چه محجوبه. بهار بازم بیا.
پدرام هستم. سال نوی پارسی رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. روزهای خوب و قشنگی رو برای خودمون و کشور زیبامون آرزو میکنم. نوروزتون مبارک.
تبریکات و آرزوهای همکاران من در رادیو فردا بود برای شما شنوندگان محترم رادیو فردا. مولانا جلال الدین بلخی میگه نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید. آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچله پیغام شمایید. آن دشت تراوت زده، آن جنگل هوشیار، آن گنبد گردنده آرام شمایید. ایام ز دیدار شمایند مبارک، نوروز بمانید که ایام شمایید. به پایان این مجله میرسیم، اما قبل از خداحافظی میخوام از شما خواهش کنم پادکست های متنوع رادیو فردا رو در پادگیرهای رادیو فردا، در حسابهای رادیو فردا در پادگیرهای مختلف دنبال بکنید. پادکست های متنوعی از حقوق بشر، طنز، مسائل زنان، اخبار بین المللی و موسیقی و برای سلیقه های مختلف ما پادکست داریم. حتما دنبال بکنید، نظراتتون رو هم با ما در میون بذارید. نظرات شما شنوندگان محترم بسیار برای ما ارزشمنده. همچنان با ما باشید.